سلام دوستان نازنین، اشرف رجایی هستم، مربی رشد و توسعه فردی، و امروز در خدمت شما عزیزان هستم با قسمت دوم تاب‌آوری در برابر شر. خیلی خوشحالم و خیلی ممنونم از شما عزیزان دلی که دوره رو تهیه کردید و شنونده این وایس هستید. این نشون دهنده احساس مسئولیت شما و امانتداری شماست. بی نهایت سپاسگزارم. امروز با هم دیگه ادامه میدیم بحث تاب‌آوری در برابر شرم رو، کتابی که با هم شروع کردیم و جلسه اولش رو در کنار هم بودیم، جلسه دوم رو هم بودیم و امروز من این وایس رو برای شما عزیزان ارسال میکنم تا یک بار دیگه مواردی که گفته شده براتون تکرار بشه. شاید نیاز باشه گاهی اوقات بیشتر از یک بار، دو بار، چند بار تکرار بشه تا کاملا این مفاهیم برای ما جا بیفته. یه سری مفاهیم واقعا مفاهیم کلیدی هستن و فقط یه تعریفی توی ذهن ما خیلی مسئله ما رو حل نمی کنه. شاید برای همه شما عزیزان در طول این مدت این اتفاق افتاده باشه که با موردی روبرو میشید که بارها و بارها و بارها قبلا روبرو شدید، الان متوجه میشید نکنه شرمی در این موضوع باشه، نکنه شرم باعث شده بود که من این کار رو انجام ندم. این شرم بود، این خجالت بود، این چی بود؟ زمانی که این سوالات برای ما پیش میاد، در واقع اتفاق بسیار خوبیه. یواش یواش تفاوت بین اینها رو متوجه میشیم، یواش یواش تأثیر اینها رو متوجه میشیم که اگر موضوعی پیش بیاد من احساس حقارت کنم، شاید خیلی برای من گذرا باشه. شاید اگر جایی من خجالت بکشم، فقط در همون فضاست که من خجالت کشیدم. و یا اگر که در فضای مشابه اون فضا مجدداً قرار بگیرم، یا با افرادی که بودن قبلا من دوباره در ارتباط قرار بگیرم، اون خجالت به سراغم بیاد. ولی احساس شرم به نظر میاد خیلی فراتر از این صحبت هاست. دو سه تا مفهوم کلیدی رو ما جلسه قبل بهش اشاره کردیم که من به صورت مختصر و گذرا بازم میگم، سریع ازش رد میشیم و میریم سراغ برنامه امروزمون. شر متوجه شدیم که یک احساسه، درسته؟ یه احساسی در برابر احساسات دیگه، مثل گناه، مثل احساس حقارت، مثل خجالت کشیدن و یا هر احساس دیگه‌ای که ما داریم. ولی شرم یک ترکیبی از چند احساس هست. من وقتی میترسم دقیقاً میدونم من از این مورد میترسم، ولی وقتی که احساس شرم میکنم، ممکنه چند احساس در من همزمان با هم بروز کرده باشه که جمع اون احساس ها باعث ایجاد شرم شده باشه. پس یه احساس ترکیبیه، یک احساس تنها نیست. من احساس گناه میکنم زمانی که من کار بدی کردم، از نظر خودم اون کار بد بوده، به خاطر رفتاری که داشتم احساس گناه میکنم. فقط همین. من خجالت میکشم به خاطر اتفاقی که افتاد، به خاطر حرفی که زدم، به خاطر رفتاری که داشتم، من خجالت میکشم. فقط همین. پس متفاوته، همش اسمش احساسه، ولی نوع احساس کاملا با هم دیگه متفاوته. یه سری عوامل اجتماعی و فرهنگی هستن که در ایجاد شرم بسیار میتونن مؤثر باشن. جلسه اول به خیلی از اونها اشاره کردیم. مواردی مثل استانداردهای زیبایی که داره تعریف میشه و روز به روز هم در حال تغییره. یه سری افراد به خاطر منافع شخصی خودشون میان یه سری استانداردهای زیبایی رو تعریف میکنن که این استانداردهای زیبایی باعث ایجاد شر در تعداد بسیار زیادی از آدم ها میشه. نقش های جنسیتی فرقی هم نداره، چه زن چه مرد. گاهی اوقات ما به خاطر جنسیتمون احساس شر میکنیم. تو مردی خجالت نمی کشی داری گریه می کنی و اون به خاطر گریه کردنش احساس شرم می کنه. تو یه مردی احساس نمی کنی توی این سن و سال نباید بیکار همینجور لم بدی توی خونه بگیری بشینی. مردای هم سن و سال تو پاشو برو ببین دارن چی کار می کنن. خجالت میکشه، احساس گناه میکنه، احساس ناکافی بودن میکنه، همه اینها جمع میشه، احساس شرم بهش دست میده. تو یک زنی خجالت نمیکشه اینقدر اوضاع خونه نامرتبه؟ مگه من نامرتب کردم؟ ولی من احساس شرم میکنم. حتی شاید ما زنها خیلی شرم رو بیشتر تجربه کردیم در نسلهای قبل. الان خدا رو شکر خیلی اوضاع تغییر کرده. برای یه سری اتفاقات کاملا طبیعی در زندگیمون احساس شرم کردیم، به خاطر دوران پریود احساس شرم کردیم، به خاطر نمازی که نمیتونستیم بخونیم، روزه‌ای که نمیتونستیم بگیریم، لباسی که نمیتونستیم در یه زمان خاصی بپوشیم، برای هر چیزی ما احساس شرم کردیم. حتی در یه زمانی خانم‌ها به خاطر حاملگی احساس شرم می‌کردن و تا ماها سعی می‌کردن این حاملگی رو از همه مخفی نگه دارن. پس اون بحث جنسیتی هم میتونه خیلی از مواقع نقشای جنسیتی که داریم باعث ایجاد شرم در ما بشه. موفقیت، حتی گاهی اوقات موفقیتی که کسب میکنیم ایجاد شرم در ما میکنه. یکم بهش فکر کنید، من موفقیتی کسب کردم و احساس شرم میکنم. برای اینکه جوری در مورد اون موفقیت صحبت میشه که من خودم رو مستحق اون تعریف ها نمی بینم. وای عجب پایان‌نامه ای، عجب موضوعی، بابا چیکار کردی، این شاهکاره، من خجالت می کشم. آقا چیزی که نبود بابا، یه پایان‌نامه است دیگه. من یه بار رفته بودم برای جشن امضای کتاب یکی از اساتید و خب تعداد زیاد بود، خیلی از بچه‌ها بودن، دوستان بودن، و زمانی که رفتیم از ایشون امضا بگیریم بهشون تبریک میگفتیم، وای خیلی خوشحالیم، خیلی حس خوبی داریم، چه کار خوبی. میگفت آخه این که چیزی نیست که مثلا همکارای من تا حالا کتاب‌های خیلی زیادی نوشتن، این تازه دومین کتاب منه، اصلا نیاز به این همه تعریف و تمجید نیست. احساس شرم یه موفقیته و اون احساس شرمی که این فرد میکنه یا ما میکنیم خیلی از زمانهایی که یه موفقیت رو کسب میکنیم، باعث میشه که اون حس خوب و اون لذتی که باید از اون موفقیتمون ببریم هم نمیتونیم ببریم. احساس شرم خیلی غالب میشه. بچه ما مثلا میبیننش، ماشالله عجب بچه، واقعا آدم میبینه کیف میکنه. خیلی باید بهش افتخار کنید، خیلی بچهتون فوق‌العاده است. ما پیش خودمون فکر میکنیم آره خوبه، بچه خوبیه، باید خوب باشه، وقت براش گذاشتیم، هزینه کردیم، فلان فلان، خب باید خوب باشه دیگه. در حالی که خوبه، خیلی از بچه‌ها این وقت‌ها براشون گذاشته شد و نتیجه خوبی هم نداشت. این که خوبه، تو یه موفقیتی کسب کردی، بچه خوبی رو تربیت کردی در کنار همسرت و الان یه حس خوب رو باید تجربه کنی. و اینقدر که شما میگید من به خدا دارم خجالت میکشم، و موفقیت های دیگه، از غذا گرفته، یه غذای خوشمزه درست میکنی، همه وای چقدر این غذا فوق‌العاده بود، من احساس شرم میکنم، به جای اینکه حس خوبی بهم دست بده، چقدر خوشحالم که همتون دوست داشتید، چقدر حالم خوب شد که این غذا رو اینقدر با انرژی خوردید و اینقدر دوست داشتید، حتما دفعه بعد هم سعی میکنم این کار رو براتون انجامش بدم، ولی احساس شرم میکنم، چه بابا یه غذاست دیگه. پس حتی موفقیت هم میتونه باعث ایجاد شرم بشه. مادری، حالا با توجه به اینکه اکثر شما بزرگواران خانم هستید، حتی احساس مادر بودن احساس شرم به ما میده، برای اینکه ما تمام رفتارهای بچه‌مون رو به خودمون نسبت میدیم، تمام رفتارهای بچه‌مون رو، در حالی که تمام رفتارهای بچه رو من بهش یاد ندادم. بچه من توی محیطی مثل مدرسه میره، 5-6 ساعت از وقتش رو داره به مدرسه، تو مدرسه است. بچه من یه تایمی رو حتی بعد از ظهرها با دوستاشه. بچه من داره دانشگاه میره و گاهی اوقات صبح از خونه میره بیرون، شب میاد خونه. ولی من هنوز بچه من، همسر من، خواهر من، برادر من، یه کسه و یه من باعث میشه که ما برای هر کدوم از این رفتارها احساس شرم کنیم. فرزند ما گاهی اوقات 30 سالشه، یه رفتاری رو انجام میده، رفتار درستی هم نیست، من احساس شرم میکنم، چرا این کارو کرد؟ بابا خودش بزرگه دیگه، دلیلی داشته برای انجام این کارش، حتی اشتباه کرده، 100% اشتباه کرده. چرا ما احساس شرم میکنیم؟ چرا انقدر به خاطر مادر بودنمون باید احساس شرم کنیم؟ اگه بچه 2 ساله من یه رفتاری رو انجام داد، یه حرفی زد که نباید بزنه، آره من باید خجالت بکشم، برای اینکه بچه تو محیط خانواده این حرف رو یاد گرفته. من با همسرم دعوا کردم، من پشت تلفن با کسی حرف زدم، من یه مثلا پستی رو دیدم یا استوری رو دیدم، بلند بلند خوندم و خندیدم و اون یه سری کلمات رو یاد گرفته. آره، تازه اونم خجالت، نه شرم. مثلا بچه من مشکل داره، بچه من یه مسئله داره، به خاطر مشکلی که داره یه رفتاری رو جلوی بقیه انجام میده، مشکلی که من نمیتونم کاری براش انجام بدم، نمیتونم اون مشکل رو حلش کنم، ولی من احساس شرم میکنم. حواستمون به اینها باشه. اینها خیلی احساسات شرمایی هستن که واقعا در زمان خودش ما نمیبینیمشون، متوجهشون هم نیستیم، ولی اون داره از درون مثل خور ما رو میخوره. حواستمون باشه. روابط با افراد مختلف میتونه باعث ایجاد شرم در ما بشه، و یکی از مهمترین مواردی که میتونه باعث احساس شرم بشه بدن ماست. زیادی چاقیم، زیادی لاغریم، پوستمون اینجوریه، چشممون اینجوریه، ابرومون اینجوریه، نمیدونم رونم خیلی بزرگه، بازوام خیلی آویزونه، پشت دستم خیلی چروک شده، کف دستم فلانه، تمام اینها توی بدن دیگه اصلا وحشتناک باعث ایجاد شرم میشه. چقدر تا به حال این جمله رو شنیدی که کس اومده باشه خونتون و بگه که چقدر آینتون بد نشون میده، چقدر آینتون آدمو چاق نشون میده؟ چی میخواد بگه؟ من از نگاه کردن توی این آینه احساس شرم کردم. و این جمله چقدر، حتی خودمون هم گفتیم، نه که شنیده باشیم، فقط حتی این جمله رو خودمون هم به زبون آوردیم. چقدر دیدیم افرادی رو که به اونها نگاه کردیم در یه جمعی و خودمون رو هی جمع و جور کردیم، در یه جمعی قرار گرفتیم که خیلی به بدن خودشون اهمیت میدن و ما احساس شرم کردیم. بدن دیگه اصلا توی این دنیای امروز واقعا شاید یکی از مواردی باشه که داره بیشترین احساس شرم رو به آدم ها میده. اگر متوجه نباشیم داغونمون میکنه. یه احساس خودکمبینی شدیدی به سراغ ما میاد. یه موقعی توی یه فضای آدم قرار میگیره، توی یه فضایی که به هر حال شرایط مالی متفاوته، یه نفر مثلا یه دختر مجرده 30 ساله است، 10 ساله داره کار میکنه، دستش تو جیب خودشه، میره عمل زیبایی هم انجام میده. یه نفر دیگه متأهله، شرایط همسرش خوبه، بد نیست، راحت میتونه این کار رو انجام بده. یه نفر دیگه از نظر شغلی خیلی در درجه پایین تریه، میره وام میگیره، عمل زیبایی رو انجام میده که فقط توی اون گروه کم نیاره. اینها درده. و بعدم هر باری میپرسه خوشگل شدم؟ بینیم خوب شد؟ لبم خوب شد؟ یه بار، دو بار هنوزم شک داری آیا این کاری که کردی واقعا خوب بود؟ برای اینکه اصلا خودت هم نمیتونی با خودت ارتباط بگیری، برای اینکه به خاطر خودت این کار رو انجام ندادی، چون به خاطر دیگران انجام دادی حتما باید نظر دیگران مثبت باشه، اگر نباشه دوباره اون احساس شرم برمیگرده. برای دل خودمون هر کاری بریم انجام بدیم اشکالی نداره، خیلی هم خوبه، دلم میخواد، ریسکش هم میپذیرم. ولی زمانی که همه این کارو کردن، اگر من این کارو نکنم حس بدی دارم، توی جمع دوستامون کسی نیست که دیگه بوتاکس نکرده باشه، کسی نیست که بینیشو عمل نکرده باشه، کسی نیست که نمیدونم هر کاری منم باید این کارو بکنم، کافی فقط یک نفر بگه وای همون قبل خیلی قشنگ تر بودی، تمام احساس شرم بر میگرده خیلی خیلی قوی تر از قبل. حالا لطفاً من چند تا سوال میپرسم، خودتون در خلوت خودتون لطفاً به این سوالات حتما جواب بدید. سوال اول، در چه موقعیت هایی بیشتر احساس شرم دارم؟ سوال دوم، چه پیامی پشت آن شرم هست؟ سوال سوم، این پیام از کجا میاد؟ از خانواده، از رسانه یا از فرهنگ؟ از کجا میاد؟ پس لطفاً به این سوالات پاسخ میدید. قسمت بعدی که میخوایم در موردش صحبت کنیم آگاهی حیاتی هست. آگاهی حیاتی یعنی چی دوستان؟ آگاهی حیاتی یعنی درک اینکه شرم از ساختارهای بیرونی میاد. ما باید نسبت به این موضوع آگاه باشیم. من چیزی رو میبینم، من چیزی رو میشنوم و به خاطر اون دیده ها و اون شنیده ها من احساس شرم میکنم. این میشه یک آگاهی حیاتی که همه ما باید داشته باشیم. یه موضوع دیگه که مهم هست توانایی پرسیدن هست. من بپرسم از خودم یا حتی از کس دیگه، اصلا فرقی نداره، جایی که من باید جواب بگیرم، جواب گرفتن مهمه. من توانایی این رو داشته باشم که بپرسم چه چیزی در این فرهنگ باعث شده که من این حس رو تجربه کنم؟ چی باعث شده واقعا؟ چیه توی این فرهنگ که باعث شده اینقدر ظاهر خانوم ها مهم شده باشه؟ حالا فرقی نداره، یا ظاهر آقایون. چی باعث شده که مثلا به عنوان مثال یه خواستگار برای کسی میاد میگن که چه جوریه، چه جور آدمیه، میگه نمیدونم ولی انگار نیاوران زندگی میکنه. چی توی فرهنگ ما باعث شده که وقتی ما میخواییم در مورد یه خواستگار صحبت کنیم اولین چیزی که به ذهن ما میرسه محل زندگیشه؟ نمیدونم چه جور آدمیه ولی انگار پدر مادرش هر دوتاشون پزشکن. خواستگار کیه؟ خواستگار چجور شخصیتیه؟ خانواده اینها از نظر شخصیتی چجوریان؟ چه فرهنگی دارن؟ چه آداب و رسومی دارن؟ همه چیز رفته کنار، کجا زندگی میکنه؟ چی داره؟ شرط مالیش به چه صورته؟ همین. من این جمله رو این خیلی از شماها زیاد شنیدم. دقیقا میگن خواستگار براش اومده، بعد خواستگارش میگن مثلا نمیدونم فرض کن توی خیابون میر یا آپارتمان چند طبقه داره، یه خواستگار براش اومده نمیدونم یه جایی انگار ته فلان جا زندگی میکنه. فکر نمیکنم خانواده درست حسابی هم باشن. چرا؟ برای که محل زندگیشون جایی هست که ما نمیپسندیم. اصلا همین بس برای یک قضاوت کردن. بپرسیم از خودمون چه اتفاقی افتاده واقعا؟ چی شده که نگاه ما اینجوری شده؟ چرا ما اینجوری شدیم؟ واقعا وقتی که صحبت این مسائل میشه، این موارد میشه، یا حتی میخوایم بریم خواستگاری، میخوام برم برای پسرم خواستگاری، چجوری خانوادشون؟ اوضاعشون خوبه؟ اوضاعشون خوبه؟ خونهشون کجاست؟ به قول یه دوستی میگفت که من از همه اصفهانی های عزیز واقعا معذرت میخوام. دوستی که این صحبت رو من کرد خودش اصفهانی بود، میگفت که اصفهانی ها وقتی میرن خواستگاری اول مهمه که خونه تو چه محله‌ای هست؟ این خودش خیلی مهمه. اگر که اون محله‌ای باشه که مورد پسندشون نباشه کنسله. وقتی که وارد میشن فاز این در واقع متراژ خونه، موقعیت خونه بسیار مهمه. اگه این گزینه هم رد شد، بشینن یه نگاهی بندازن به وسایل خونه. حتی من شنیدم طرف میره خونه خودش رو میره اجاره، جای دیگر رو اجاره میکنه برای که میخواد برای دخترش خواستگار بیاد. درده اینا واقعا بچه ها، درده. چرا ما داریم از واقعیت خودمون فرار میکنیم؟ واقعیت من اینه که من دارم توی این محله زندگی میکنم، این خونه منه، این زندگی منه، این واقعیت منه. من بدم اجاره برم جای دیگه که خواستگار که میاد بگم ما در این مکان داریم زندگی میکنیم؟ و بعد که همه این گزینه ها رد شد، حالا دختر خانم بیاد ببینن میپسندن یا نمیپسندن، چه اتفاقی افتاده که فرهنگ شده این؟ من میگم اصلا باور کن بحثم بحث اصفهانی نیست، فقط برای اینکه دوست اصفهانی رو برای من تعریف کرده بود، نقل قول بود که من گفتم، وگرنه همه جای دیگه من این چیزها رو میتونیم به راحتی ببینیم. متاسفانه همه جا میتونیم ببینیم. من تهران که بودیم همسایه‌ای داشتیم که قرار بود برم برای، به من گفت که میتونید توی دوست و رفیقاتون بگردید یه دختر خوب برای پسر من پیدا کنید. گفتم خب معیار ملاقاتون چیه برای داشتن عروس؟ گفت خب اون عروسم مهندسه، کمتر از مهندس دیگه نباشه. همین. شرایط مالی ما رو که میدونی خانم حسینی، به هر حال یه جوری باشه که دیگه در حد و حدود خودمون باشه. خیلی هم شرایط مالیشون فوق‌العاده بود. اینه معیار ملاک‌های ما برای پیدا کردن همسر برای فرزندانمون. چقدر خوب که بچه‌هامون خودشون برن یکی رو پیدا کنن واقعا، برای که خیلی هاشون دیگه کمتر به یه سری، کمتر از مهندس دیگه نباشه. آخه این چه معیاریه من دارم انتخاب میکنم؟ این سوال خیلی سوالیه که خیلی درد داره و خیلی باید بهش فکر کنیم و ببینیم ما داریم کجا از این موارد استفاده میکنیم. توانایی پرسیدن چه چیزی در این فرهنگ باعث شد من این حس را تجربه کنم؟ خیلی به این سوال دقت کنید لطفا، خیلی. و مورد بعدی، شناخت استانداردهای غیر واقعی تحصیلی. یه سری استانداردهای غیر واقعی، یه سری جایگاه‌هایی که ما به آدم‌ها دادیم به خاطر شغلشون، به خاطر تحصیلشون، به جای خودشون. دختر من توی یکی از کشورهای دیگه یک سال اونجا داشت تحصیل می‌کرد، میگفت جلسه اول پاشدم گفتم ببخشید استاد، گفت که بفرمایید دانشجو. میگو بعد من یه خنده کردم، گفت آره وقتی تو به من میگی استاد، من باید تو رو صدا کنم دانشجو، ولی اگر تو به من گفتی آقای فلان، من به تو میگم خانم حسینی. حالا توی فرهنگ بعضی از خانواده ها پدر و مادر بچهشون رو آقای مهندس صدا میکنن، پدر و مادر بچهشون رو خانم دکتر صدا میکنن، پدر و مادر. هر کسی یه اسمی داره، یه فامیلی داره، یه موقعیت اجتماعی داره. آقای مهندس سر ساختمون آقای مهندسه، تو محل کارش آقای مهندسه، توی خونه. و چقدر خود این استانداردهای تحصیلی که ما میایم استفاده میکنیم، موقعیت‌های اجتماعی که ما میایم استفاده میکنیم در روابط عادیمون، فاصله میندازه بین آدم‌ها. اصلا ارتباط رو نزدیکتر نمیکنه، ارتباط رو کاملا دور میکنه. چی بهتر از همون اسمی که هر کدوم از ماها داریم؟ یه نفر معلمه، یه نفر وکیله، یه نفر نمیدونم پزشکه، یه نفر مهندسه، یه نفر توی ساختمون کار میکنه، یه نفر نونوایه، یه نفر سوپری داره. کدومشون رو ما با شغلاشون صدا میکنیم؟ دو سه مورد خاص. چرا؟ پسر خواهرمه، من آقای مهندس صداش کنم؟ نمیدونم پارتنر پسر خودمه خانم مهندس صداش کنم؟ مگه اسمشون چه اشکالی داره؟ خیلی نکات ظریفیه، ولی وقتی عمیق بهش نگاه میکنیم میبینیم آره دقیقا همین استانداردهایی که اومدیم مشخص کردیم و واقعا هم غیر واقعی هستن میتونه خیلی موقع در خودمون احساس شرم ایجاد کنه. مادر بودن، مادر کامل بودن، مادر بی نقص بودن، مادر بدون اشتباه، مادر همیشه موفق. اگه پیدا کردید به ما معرفی کنید، به خدا دوست داریم بشناسیم. و به حدی این موضوع متاسفانه زیاده و جا افتاده که شوهر برمیگرده به خانمش میگه بفرما تحویل بگیر بچه‌تو. بچم رو تحویل بگیرم؟ تو کجا بودی این چند سال؟ یا مادر برمیگرده به همسرش میگه تحویل بگیر، ببین چی تربیت کردی. این 2 سال مثلا میاد با تو سر کار، توی این 2 سال اینجوری شد؟ یعنی چی؟ پدریم، مادریم، بچه‌مون رو با هم تربیت کردیم، موفقیت‌هاشون رو به خودمون نسبت میدیم، شکست‌هاشون رو به طرف مقابلمون. چقدر پشتکار خوبی داره. آره خدا رو شکر توی زمینه به خودم رفته. چرا هی از این شاخه به اون شاخه میپره؟ وای مثل باباش، مثل عموش، مثل کی؟ اصلا مثل من نیست توی این زمینه. آدم کاملی نیستیم. من آدم کاملی نیستم، همسرم آدم کاملی نیست، بچه‌م هم آدم کاملی نیست. و به خاطر ناکامل بودن خودمون احساس شرم نکنیم لطفا. مادرم یه جاهایی تو تربیتم اشتباه کردم چون بلد نبودم. من اگر که آگاهی امروزم رو داشتم با آگاهی 30 سال قبل که بچه دار شدم قطعا جور دیگه بچه‌م رو تربیت میکردم. خیلی طبیعیه. موضوع اینه که 30 سال قبل من میزان آگاهیم خیلی متفاوت بود. میزان آگاهی جامعه‌ای که در اون زندگی می‌کردم خیلی متفاوت بود. آدم‌هایی که باشون در ارتباط بودم خیلی متفاوت بودن. چرا الان باید فکر کنم چرا من این کارو انجام ندادم؟ من تو این زمینه اشتباه کردم. آره اشتباه کردم. اشتباه کردم چون بلد نبودم. کوتاهی کردم چون نمی‌دونستم که 7 سال اول زندگی اینقدر مهمه. الان این رو فهمیدم. به خاطر اینکه نمیدونستم و کسی به من یاد نداده بود، کسی به من نگفته بود، دانشگاه رفته بودم، مدرسه رفته بودم، درس خونده بودم و هیچ وقت این مسائل برای من توضیح داده نشده بود، چرا من باید احساس شرم کنم؟ اگر کسی هم قرار احساس شرم کنه، اون کسانی باید احساس شرم کنن که باید یه سری چیزها رو به دانش آموزان و دانشجویان یاد میدادن و یاد ندادن. و چه بس خود اونها هم یاد نگرفته بودن. متاسفانه. خب بریم سراغ یه مثال. در نظر بگیرید بچه ها، شما تلویزیون رو روشن میکنید، یه تبلیغ، اصلا حالا تلویزیون نمیدونم، توی فضای اینستاگرام هر جایی که بیشتر ازش استفاده میکنید، یه تبلیغی داره نشون میده یک فردی که یک بدن بسیار ایدئالی داره، از هر نظر فوق‌العاده است این بدن. و من یه لحظه با نگاه کردن به تصویر این فرد احساس شرم میکنم. اگر این اتفاق برای من افتاده، باید از خودم بپرسم چه پیامی در این تصویر هست؟ چه انتظارات پنهانی در آن نهفته است؟ من چجوری میتونم نسبت به اونها آگاه بشم و مقاومت کنم که احساس شرم نکنم؟ مثلا شما جواب بدید لطفاً. بعد که جواب دادید دوباره بقیه ویس رو گوش بدید. لطفاً رعایت کنید. مرسی. یه پیام آشکار. میگیم چه پیامی در این تصویر بود که من احساس شرم کردم؟ این کار داره به من میگه که تو اگر که خوش اندام نباشی، خوش تیپ نباشی، لاغر نباشی، جذاب نیستی. این یه پیام خیلی آشکاریه که من بلا فاصله با نگاه کردن به این تصویر این پیام به من داده میشه. وقتی که مثلا به عنوان مثال مادر من برمیگرده میگه عجب بچه‌ای تربیت کردی، یه پیام آشکار به من میده تو اصلا توی تربیت بچه‌ت موفق نبودی. معلم برمیگرده میگه چقدر تو خنگی، چرا نمیفهمید، چه 10 بار برای توضیح دادم، من احساس شرم میکنم، یه پیام آشکاره. اصلا نیاز به هیچی فکر کردن نداره، آشکار یه پیام به من داده شد. به این ما میگیم پیام آشکار. درست شد؟ یه پیام پنهان هم ما داریم زیر متنه، خیلی واضح و مشخص نیست که بلا فاصله ما بفهمیمش. مثلا من فکر کنم من این تصویر رو میبینم، ارزش من به ظاهر من بستگی داره؟ من چقدر آدم بی ارزشی هستم؟ من به خاطر بی ارزش بودنم احساس شرم کردم. چرا من آدم بی ارزشیم؟ برای اینکه اندامی که باید داشته باشم ندارم. مستقیم این پیام رو به من نداد، به خاطر نداشتن اندام خوب احساس بی ارزشی کردم و به خاطر احساس بی ارزشی شرم اومد به سراغ من. یه پیام پنهان. مامان من نشسته داره در مورد بچه های دختر خواهرش صحبت میکنه. بچه های دختر خواهرم اینجوریان، 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 این موارد رعایت میکنن. وای چقدر اینا عالی عمل کردن. این زن و شوهر واقعا قوقا کردن با این بچه تربیت کردنشون. من احساس خودکمبینی میکنم. احساس خودکمبینی از کجا میاد؟ من بچه هام رو درست تربیت نکردم. چون درست تربیت نشدن احساس خود کمبینی میکنم. احساس خود کمبینی باعث ایجاد احساس شرم در من میشه. درست شد؟ به این پیام ها ما میگیم پیام پنهان. بلا فاصله پیام به ما نمیرسه، یه مسیری رو طی میکنه. 1, 2, 3, 10 تا احساس رو تجربه میکنم، میرسم به اون احساس شرمه. چه احساسی رو در من ایجاد کرد؟ این بچه ها بسیار بسیار مهمه. ما حسامون رو خیلی راحت میشناسیم، ما حسامون رو خیلی راحت میتونیم ببینیمشون. حس بدی بهم دست داد، ناراحت شدم، یه احساس غمی اومد به سراغم، احساس کردم بین بچه ها دارم خیلی خرد میشم، احساس کردم تو مجلس لباس من خیلی داره تو چشم میزنه و خیلی بد کاری کردم من این لباس رو پوشیدم، یه احساس بدی دارم. ما احساسها رو راحت تر متوجهش میشیم. درست شد؟ پس من زمانی که احساس شرم میکنم، اون بدن خوش اندام رو میبینم، اون هیکل خوشگل رو میبینم و احساس شرم میکنم، نگاه کنم ببینم چه حسهایی در من به وجود اومده. مثلا ممکنه که یه حس تنبلی به سراغ من بیاد. تو هم اگه اینقدر تنبل نبودی پا میشدی میرفتی ورزش، اینجوری نمیشد. یه حس بی ارزشی به سراغم بیاد، یه حس متفاوت بودن به سراغم بیاد، یه احساس گناه بودن، چقدر من گناه دارم، چقدر من دلم، حس دلسوزی به سراغم بیاد، چقدر اینا پول دارن، چقدر به خودشون میرسن، کاش که منم میتونستم این شرایط رو داشته باشم. این حس ها رو ما راحت میتونیم ببینیمشون. و بسیار بسیار در بحث شر دیدن حس ها مهمه. ما هر چقدر در دیدن حس هامون بتونیم موفق تر عمل کنیم، شرم هامون رو هم بهتر میتونیم ببینیم. پس بحث احساسات اینجا هم یه بار دیگه اهمیت خودش رو نشون داد. تقریبا میتونم بگم توی هر کتابی که ما کار میکنیم، هر کتابی که میخونیم، یه جوری احساسات نقشی دارن. احساسات خیلی مهمن دوستان. احساساتمون رو ببینیم، بشناسیم و بپذیریم. اصلا من تصویر رو دیدم، حس حسادت اومد به سراغم. نه من آدم حسودی نیستم، اصلا یادم نمیاد توی زندگیم حسودی کرده باشم. برای چی آدم حسودی نیستی؟ مگه تو کی هستی؟ مگه من کیم که بگم من آدم حسودی نیستم؟ منم خیلی جا حسودی میکنم، مثل همه آدم های دیگه. مگه آدمی هست که بتونه بگه من تا به حال حسودی نکردم؟ البته میگن ها، ولی خب زبونیه. حسودی میکنیم، حسودیم شد. من این پیکل رو دیدم حسودی کردم. حس حسادتم رو ببینم و قبول کنم که من الان این حس حسادت رو دارم، میپذیرم. برای حس حسادتم چی کار میتونم بکنم؟ میبینم چی کار میتونم بکنم. ببینیم احساساتمون رو، ببینیم، بپذیریم، در وجود خودمون جا براشون باز کنیم تا بتونیم یه کاری هم براشون انجام بدیم. تا وقتی نباشن ما هیچ کاری نمیتونیم برای این حس ها انجام بدیم. و مورد چهارم، چه چیزی باعث میشه من این پیام رو باور کنم؟ وقتی که من یه پیام دریافت میکنم از این تصویر، چه پیام آشکار چه پیام پنهان فرقی نداره، چی در من هست که باعث میشه من این پیام رو باور کنم؟ این پیام از کجا اومده؟ از مدرسه؟ از جمع دوستان؟ از خانواده؟ از فرهنگ کشوری که دارم در اون زندگی میکنم؟ از فرهنگ شهری که دارم در اون زندگی میکنم؟ از شبکه‌های اجتماعی که پدر همه ما رو دارن در میارن؟ از کجا اومده این؟ مثلا من از بچگی یاد گرفتم که یک خانم هر چقدر خوشگل‌تر باشه، خوش‌هیکل‌تر باشه، جذاب‌تره و دیگران بیشتر بهش اهمیت میدن. از کجا میاد؟ از خانواده، از تلویزیون. یا شاید مادر من این پیام رو مرتب به من گفته. یک خانوم باید همیشه تمیز باشه، همیشه مرتب باشه، همیشه خوشگل باشه، همیشه سر لباسش ست باشه، همیشه اینجوری. من یه موردی رو دیده بودم که البته میگم برای بحث وسواس مراجعه من بود. توی خونه، یعنی صبح از خواب که بیدار میشد، این باید لباساش رو ست میکرد. تا اینجا یک کارم اشکالی نداره. ظهر لباسا کامل باید عوض می شد و شب موقع خواب حتما باید لباساشو دو مرتبه ست می کرد. نمی تونست با یه بلوز شلوار راحت بخوابه. نباید بلوز شلوارهای مثل همان باشن، سر همین هایی که برای خواب اصلا دوخته میشه. جدا جدا باید خریده می شد و حتما باید کاملا با هم ست می شد. اگر اون شب تصمیم میگرفت بلوز آبی بپوشه و بخوابه، شلوار حتما باید سرمه‌ای باشه و بتونه بخوابه. و اگه غیر از این بود نمیتونست بخوابه. کاملا فقط هم روی پوشش. حساسیت بسیار وحشتناک روی پوشش. گاهی اوقات میگه برای یه مهمونی بسیار بسیار ساده من 2 ساعت باید تایم بذارم فقط به خاطر بحث پوششم. و کیفی که میخوام بردارم، کفشی که میخوام بپوشم، لباسی که میخوام بپوشم. از کجا میاد؟ بگردیم پیداش کنیم. برای اینکه در هر کدوممون میتونه متفاوت باشه. من چجوری میتونم این رو پیدا کنم و نسبت به اون آگاه باشم و بتونم مقاومت کنم؟ یه راه داره. یه راه خیلی خیلی عالی، راحت و در این حال سخت. بپذیرم که این استانداردهایی که دیگران برای من مشخص کردن یا استانداردهایی که خودم برای خودم مشخص کردم، این استانداردها هیچ کدوم واقعی نیستند. هیچ کدوم واقعی نیستن. استانداردهایی هستن که برای این زمان هستن و ممکنه که حتی 10 سال دیگه هیچ کدوم از اینها نباشن و یه سری استانداردهای دیگه باشه. آدم‌هایی میان این استانداردهایی رو تعیین میکنن که واقعا سود ببرن. به عنوان مثال چند سالی هست خوشبختانه بین خانم‌ها این موضوع خیلی باب شده، حالا خانم‌های میان سال، که موهاشون رو رنگ نکنن و بذارن، حالا موهاشون هم یه مقدار سفید میشه دیگه، موها رو بذارن موهای خودشون باشه. خب کسایی که اول این کارو شروع کردن، من خودم هم خیلی زود این کارو شروع کردم و خیلی هم دوست داشتم، یعنی سال فکر میکنم 96 اگر که اشتباه نکنم من این کارو شروع کردم و دیگه حالا که خب فعلا معافم تا ببینم بچی میشه. سال 96 من این کار رو انجام دادم. چقدر از طرف اطرافیان خودم، اصلا کاری به بقیه ندارم، از طریق اطرافیان خودم، همسایه ها، دوستان، مرتب به من غر زده شد. وای داری صورتت تو اینجوری خیلی پیر نشون میدی، سنت بالاتر میره و همینجور. خب یه دوره هم آدم باید خیلی اذیت بشه دیگه، به هر حال موها رو رنگ کرده بودی قبلا، این موها حالا اونا هی موها داره بلند میشه، اون موها رو هم داری باید بری هی کوتاه کنی، به هر حال یه تایم 7-8 ماهه رو هم باید بگذرونی تا موها دیگه دست بشه. این موضوع حالا قطعا خیلی ها هم قبل از من شروع کرده بودن، بلکه منم از کس دیگه دیده بودم و خوشم اومده بود. این از مثلا فرض کنید حالا 10 سال پیش شروع شده یه همچین کاری، مثال میزنم. روز به روز تعداد این افراد زیادتر شد. یعنی شما اگر که در اطراف خودتونم نگاه کنید میبینید آدم هایی که، خانم هایی که دارن این کار رو انجام میدن روز به روز دارن زیادتر میشن. الان شما اگر که برید آرایشگاه بگید چه رنگ موی الان خیلی مد شده، میگن رنگ موی سفید. بهترین حالتش اینه که بین موهای خودت مثلا مشه سفید در بیاری. اینو کی مد کرد؟ کی استانداردش داره میکنه؟ خود آدم ها. ولی اینجا یه تفاوتی که وجود داره اینه که یه سری آدم های، خانوم هایی که اومدن 10 سال پیش با قدرت یه کاری رو شروع کردن. قدرت میخواد بچه ها. اینی که برن جلوی آینه وایسن موهای سفید خودشون رو ببینن و اصلا نترسن. من 40 سالمه 40 سالمه ولی 40 سالگی میتونه این تعداد موی سفید روی سرم باشه. هست. یه واقعیت. پذیرفتن یه مدتی موهاشون خیلی زشت باشه. دو رنگ باشه، سه رنگ باشه، همینجور. مجبورشن هر باری برن هی این موها رو کوتاه کنن. تا اونا هی به هر حال از بین بره و کم بشه. تمام اینها رو این کار انجام دادن و سالها به این مقاومت ادامه دادن. الان اومدن یه استاندارد تعیین کردن. این اتفاق خیلی اتفاق قشنگیه، خیلی قشنگه، برای اینکه در برابر یه مقاومت شکل گرفت، مقاومت در برابر استانداردهایی که داشتن براشون مشخص میکردن. این خیلی زیبا بود، اینا مقاومت کردن. شرم رو شاید دیدن، شاید خیلی ها سعی کردن شرم رو بهشون تحمیل کنن، ولی ایستادن و مقاومت کردن و کار خودشون رو انجام دادن تا رسید به الان که الان توی فضای بیرونم که ما میریم خیلی ها رو میبینیم که موهاشون دیگه این مدلیه. حالا یا رفتن رنگ و مش کردن، من نمیدونم، هایلایت کردن، نمیدونم، موهای خودشون هم هست، نمیدونم، ولی موضوع اینه که این حالت زیاد شد. پس من میتونم این استانداردها رو تغییر بدم، برای اینکه اینها واقعی نیستند. چون واقعی نیستند من نباید اینقدر به خودم سخت بگیرم و اینقدر خودم رو اذیت کنم و اینقدر به خودم احساس شرم بدم. تمام این کارها رو میکنم برای اینکه اصلا خودم رو دوست ندارم، یکم با خودم مهربون باشم، یکم با خودم با ملایمت رفتار کنم. اگر نزدیکترین دوست شما، فردی که خیلی براتون عزیزه، خیلی دوستش دارید، اومد بهت گفت که ببین من خیلی از این چاقی خسته شدم، واقعا دیگه از هیکل خودم داره حالم به هم میخوره، چه جوابی بهش میدی؟ لطفاً هر جوابی به اون دوست میدی به خودت هم همون جواب رو بده. مثلا جواب میدیم ببین عزیزم، این چاقی که یه بار اتفاق نیفتاده که، چند سال طول کشیده، حالا یکم به خودت زمان بده. میخوای بریم مثلا پیش یه مشاور تغذیه خوب ازش کمک بگیریم؟ میخوایم بریم یه ورزشی رو شروع کنی، اون ورزش کمکت کنه که این اتفاق بیفته؟ میخوای بیای این تغییر مثلا برنامه غذایی رو داشته باشی؟ میخوای بریم با فلانی مشورت کنیم مثلا 20 کیلو 30 کیلو وزن کم کرده؟ ما این مدلی باشون برخورد میکنیم، با خودمون هم همین مدل برخورد کنیم و بعد ببینیم که چقدر دنیای خودمون دنیای واقعا زیباتر و قشنگتری میشه. خب پس دوستان نازنین، جدول داخل گروه گذاشته شده. شما داخل اون جدول که ببینید متوجه میشید که ما وقتی که یه موضوعی رو نگاه میکنیم میتونه این چند مرحله رو داشته باشه، میتونه مثلا فقط یه مرحلهش رو داشته باشه، دو مرحلهش رو داشته باشه. اینجوری نیست که بگیم نه من باید توی هر موردی بگردم همه اینها رو پیدا کنم، نه اینجوری نیست. باید ببینید کدومش رو میتونید پیدا کنید. یه پیام آشکار ممکنه داشته باشه، یه پیام پنهان ممکنه داشته باشه، حس یا احساسات من که قطعا وجود داره، منشأ پیام از کجاست و پاسخ مقاومی که من میتونم به این بدم. اگر مادر من اومد به من گفت که ببین چرا بچت اینجوریه، چرا اینجوری تربیتش کردی، بلا فاصله به ذهن من باید بیاد که هیچ مادری کامل نیست. اگر من که به خودم دروغ نمیگم که اگر که واقعا برای بچم تلاشم رو کردم برای تربیتش، خب میگم همه تلاشم هم کردم مامان، ولی شاید یه جاهایی باید برم بیشتر یاد بگیرم. اگرم که نه، در خودم میبینم نه من یه جاهایی کوتاهی کردم، الان چجوری میتونم اون کوتاهی هام رو جبران کنم؟ همین جبران کنم. پس این پنج مرحله رو انشالله هممون یاد میگیریم و آروم 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 طبق اینها عمل میکنیم. به یک بار اتفاق نمیفته، نیاز به تمرین خیلی زیادی داره. نه تنها دوستان بحث شر، هر موضوعی که ما یاد میگیریم، من بارها گفتم این جمله رو، ما در شرایط عادی زندگیمون یاد میگیریم تا در شرایط سخت زندگی اونها به کار ما بیان. اونها به کار ما بیان، نه که ما اونها رو به کار بگیریم. الان که شرایط زندگی من خیلی عادیه، میشینم نگاه میکنم ببینم من چه جاهایی بیشتر احساس شرم کردم و میام این تمرین رو انجامش میدم. دوباره فردا، پس فردا، روزهای بعد این کار رو انجام میدم. و بعد اگر که در یه فضایی قرار گرفتم که یه صحبتی شد، یه اتفاقی افتاد، یه نمایشی داده شدی، به هر دلیلی یه احساس شرم سنگینی به سراغ من اومد، بلا فاصله اون دانسته های من به کارم بیان. چه پیامی برات داشت؟ الان چه حسی رو داری تجربه میکنی؟ تا بعد همینجور با خودم راحت میتونم کنار بیام و اجازه نمیدم که اون احساس شرم از درون من رو نابود کنه. پس از همین الان باید تمرینمون رو شروع کنیم، نذاریم برای زمانی که احساس شرم کردیم، اون موقع هیچ کاری از دستمون ساخته نیست. اینه که من مثلا در ارتباط با زندگی در زمان حال هیچی یاد نگرفته باشم، اصلا برای مفهومی نداشته باشه زندگی در لحظه حال و پذیرش آنچه که هست، بعد برم جواب آزمایشم بگیرم، برم جواب پاتولوژی رو بگیرم، به من بگن که خانم دکتر میخوان شما رو ببینن، و بعد من برم توی اتاق خانم دکتر، خانم دکتر میگه که سلام عزیزم، چطوری، حالت خوبه، چند سالته، آره اینجا نوشته اینجوریه، چقدر در جریانی که موضوع بیماری چیه و حال سه مقدمات این چنینی، من خیلی متاسفم که باید این حرف رو به شما بزنم، ولی خب شما دچار سرطان پیشرفته شدید. میتونم من قش کنم همون لحظه؟ میتونم بزنم زیر گریه همون لحظه؟ میتونه تمام افکاری به سراغم بیاد که اصلا منو نابودم کنه؟ میتونم چند تا نفس عمیق بکشم بگم مرسی که بهم گفتید، یکم نیاز به زمان دارم تا با خودم کنار بیام؟ و شاید خیلی ها هم باشن که همون لحظه بگن خب به هر حال هست دیگه، باید ببینم باید چی کار کنه. فقط به این بستگی داره که من در شرایط معمولی زندگی خودم چقدر روی پذیرش کار کردم، هر چقدر پذیرش بالاتری داشته باشم، این لحظه میتونم با این واقعیت ناخوشایند بهتر کنار بیام و بگم اون مرحله سلامتی رو من دیگه ندارم، مرحله بعدی زندگیم رو باید چجوری ادامه بدم. این برای یک نفر ممکنه یک روز زمان ببره، برای یک نفر ممکنه یک ساعت زمان ببره، برای یک نفر ممکنه 5 سال زمان ببره. خانمی بودن میومدن توی مطب دکتر، من باشون صحبت میکردم، سال پنجمشون بود، البته الان 1 سال دیگه از اون قضیه گذشته و میشه سال ششمشون. پارسال میگفتم من الان 5 سال دچار سرطان پستان شدم و کاملا مستکتومی کرده بود، برداشته بود کامل. میگفت بجز شوهرم و بچه های خودم هیچ کس رو نذاشتم بفهمه. بعد من گفتم میتونم بپرسم چرا؟ گفت که اصلا حس خوبی ندارم بقیه بفهمن من سرطان دارم. گفتم مگه اشتباهی رو مرتکب شدی که سرطان گرفتی؟ مگه کار خلافی انجام دادی که سرطان گرفتی؟ گفت نه نه نه، نگاه آدم ها به آدم های سرطانی یه جور دیگه است. گفتم چجوریه؟ برای اینکه من خودم هم این مسئله رو دارم ازتون سوال میکنم، نگاهشون چجوریه؟ گفت خیلی بد به آدم نگاه میکنن، مثل یه آدم مریض به آدم نگاه میکنن. گفتم چجوری شیمی درمانی اومدی؟ چجوری پرتو درمانی شدی؟ چجوری موهات رو زدی و نذاشت کسی متوجه نشد؟ گفت تمام مدت من اصلا دیگه از همون سال دیگه روسری سرم کردم و روسریمو کاملا کشیدم جلو، هنوزم دارم ادامش میدم که اگر یه زمانی دوباره این اتفاق برام افتاد به این قیافه من دیگه عادت کرده باشم. بله، متاسفانه اینجوریه. حتی تا این حد. پس در شرایط معمول زندگیمون روی خودمون کار میکنیم تا در شرایط خاص دانسته هامون به کارمون بیان و کمکمون کنن. خب، بازم بریم سراغ چند تا سوال دیگه در مورد این که اصلا ما باید چی کار کنیم. گفتم مقاومت یا روبرو شدن با شرم کار راحتیه، ولی انجام دادنش گاهی اوقات میتونه سخت باشه. 3 تا جمله لطفاً بنویسید. 1. وقتی احساس شرم میکنم معمولاً میگویم یا فکر میکنم که، ادامش با شما. سوال 2. اگر با خودم مهربان باشم به خودم خواهم گفت، ادامه بدید. و سوال 3. اگر دوستم این حس را داشت به او چه می گفتم؟ اصلا این سوال به قول بچه ها خداست. واقعا اگر که ما جواب این سوال رو بدونیم و فکر کنیم، در مورد خودمون عملی کنیم، اصلا خیلی از مسائل ما حل میشه. اگر دوستم این حس را داشت به او چه میگفتم؟ خب دوستان نازنین، یه قسمت دیگه هم مونده، بحث پاسخ سالم به شرمه. شرم به سراغ ما میاد دیگه، من فکر میکنم هممون این موضوع رو قبول داریم. شرم به سراغمون میاد و ما باید یاد بگیریم پاسخ سالم به شرم بدیم. مثالی که بچه ها سر کلاس زدیم همینجا هم تکرارش میکنیم. یکی از شما سر کلاس رویا رو مثال زدیم، اینجا هم رویا جون رو مثال میزنیم. خانم رویا در یک جلسه کاری قرار گرفتن و سوالی مطرح میشه، ایشون جواب سوال رو میدن یا اصلا یه موردی رو میپرسن، میگن نظرتون رو بگید، ایشون نظرش رو میگه و یک نفر خیلی با تمسخر برمیگرده بهش میگه اینم شد جواب، اینم نظر بود، و یه خنده تمسخر آمیزی هم میکنه. حالا اگر که رویانامی بخواد به این یه پاسخ همراه با شرم بده، یا پاسخ ناسالم یا پاسخ شرم محور، حالا هر چی که اسمش رو بذاریم، بده، ممکنه مثلا پیش خودش فکر کنه که چقدر من خنگم، چرا هیچ کس منو جدی نمیگیره، اصلا چرا من حرف زدم، خب میذاشتم چند نفر حرف میزدم بعد ببینم اصلا من باید این حرف میزدم یا نه. چه اتفاقی میفته؟ در جلسه بعدی قطعا سکوت میکنه. اگر که این پاسخ‌ها رو به خودش بده، در جلسه بعدی قطعا سکوت میکنه. آدمی میشه که معمولاً منزوی میشه، یواش یواش سعی میکنه از بقیه کنارگیری کنه و خیلی از جاهایی که قطعا میتونه یه سری شایستگی‌های هم داشته باشه، اصلاً اهمیتی به شایستگی‌های خودش نمیده و همیشه به اون شایستگی‌ها شک داره. بگم یا نگم؟ این کارو بکنم یا نکنم؟ و کلمه‌ای که خیلی استفاده میکنه، ولش کن. بذار برا بعد. ولش کن. بذار ببینم بقیه چی کار میکنن. ولش کن. یه بار خرابکاری کردی بسد نبود؟ ولش کن. حالا دوباره میگی بقیه مسخره‌ات میکنن. و همینجور زندگی ادامه پیدا میکنه. و هیچ وقت این فرد نمیتونه خود واقعی خودش رو زندگی کنه. حالا همین اتفاق رو در نظر بگیرید. ما میخواییم یه پاسخ سالمی به این به این احساس شرم بدیم. رویا احساس شرم کرد یه لحظه وقتی دید کسی مسخرش کرد و بعدم اون لبخند رو زد و حالا شاید بقیه همکارا هم یه پسخندی زده باشن یا هرچی. الان میخواد یه پاسخ سالم بده. اول آگاه میشه که شرمی در من اتفاق افتاد. آگاه میشه الان دارم احساس شرم میکنم برای اینکه مسخره شدم. چی اومده به سراغم؟ ترس از بی‌ارزشی. مثلا فقط مثاله، ممکنه چیز دیگه به سراغ ما بیاد، ولی حالا فقط به عنوان نمونه میگم. یه ترس از بی‌ارزشی اومده سراغم. این احساسی که من الان دارم اسمش چیه؟ این شرمه. این حماقت من نیست، این خنگ بودن من نیست، این ناشایستگی من رو نمیرسونه. این یه احساس شرمه و اصلا دلیل بر این نمیشه که من آدم بیارزشی هستم. ببینید چقدر متفاوته وقتی که ما بیایم اون احساساتمون رو ببینیم و فقط درگیر شرممون نشیم. اشتباه کردم، این ایده من بود، ایدم رو گفتم، این چیزی از ارزش‌های من کم نمی‌کنه. اصلا مگه همه آدم‌هایی که میان ایده هاشون رو میدن یا همه آدم‌هایی که جواب میدن همه جوابای درستی میدن؟ نه، خیلی موقع خیلی از ایده ها اشتباهه، خیلی از موقع خیلی از جواب ها اشتباهه. منم حق دارم حرف بزنم حتی اگر که اشتباه بگم و متوجه اشتباهم بشم. اگر برای دوست من این اتفاق می افتاد و می اومد برای من تعریف می کرد، من چه پاسخی به این دوستم می دادم؟ اون پاسخی که قرار بود من به دوستم بدم رو الان بیام اون پاسخ رو به خودم بدم. درست شد؟ یه جمع‌بندی مدل سالم پاسخ به شرم داریم. این جدول هم در گروه گذاشته شده. ازتون خواهش میکنم این جدول رو هم خیلی با دقت ببینید، تمرینش کنید. شناخت احساس، جدا کردن خودتون از اشتباه، گفتگوی همدلانه و اقدام سالم. مرسی، خیلی خیلی ازتون ممنونم که شنونده این وایس هم بودید. انشاءالله و به شرط وقوع جلسه سوم با ادامه بحث در خدمت شما عزیزان هستم. خدا نگهدارتون.